أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با مفهوم وصف و ما به حکمه حال و تمیز و قید و هر گونه قیدی در موضوع آیا مفهوم دارد یا نه؟ یه جهات مسلمی است ولی تکراراً گفته می شود و باید بشه هر قیدی در یک جمله، یک دلیل این مقدارش که مقدار مدلول اون دلیل رو محدود میکنه به اون حد شکی نیست. صحبت در غیر اون مورد قیده، اون حکم نیست و یدل بر مفهوم که در این مورد، در غیر این مورد این حکم نیست یا نه صرفاً به انتفاع موضوعه. مورد بحث در مفهوم وصف اینه. اگر گفتن اکرم رجل العالم، آیا رجل غیر عالم اکرام نداره طبق این دلیل؟ نه. ولی اگر دلیل دیگری گفت اکرم رجل بدون غیر عالم، سلام علیکم، آیا اون دلیل حجت است بر وجوب اکرام غیر عالم هم یا معارض میشن با هم دیگه؟ مفهوم دارد این وصف که میشن معارض یا نه؟ یکی از استدلالاتی که اخیراً مطرح شد گفتن اینا قضیه به قول معروف نرخ شاه‌عباسیه، جمع بین مطلق و مقید، حمل المطلق علی المقید، همینه. یه دلیل میگه ان ظاهرت فاتق رقبتن، دلیل دیگه میگه ان ظاهرت فاتق رقبتن مؤمنه. شما میایید میگید اینی که گفته مؤمنه تقیید میزنه او رو، اولی اطلاق داره، فاعتق رقبتن معناش اینه سوا ان کان مؤمنتن ام لم تکن، اما این دومی او رو تقیید میزنه، باید مؤمنه باشه. این معناش مفهومه. اگر مفهوم نبود جمع بین مطلق و مقید و تقیید المطلق بالمقید معنا نداشت. این یه استدلالی که مطرحه. البته جمع بین مطلق و مقید فی الجمله من المسلمات، بیانشم حالا همین جای اشاره میکنیم، بعدها هم در باب مطلق و مقید ذکر خواهد شد مفصل. فهازا شاهدون بر این که وصف مفهوم دارد. اگه مفهوم نداشت تقیید نمیزد اون دلیل را. او گفته این ظاهر تفاعت رقبتن اطلاق داره، چه مؤمنه چه کافره. این گفته اعتق رقبتن مؤمنه، این مؤمنه او معناش اینه نه غیر مؤمنه نه کافره تا تقیید بزنه اون اطلاق را. و اگر این مفهوم نبود اون اطلاق رو تقیید نمیزد. این بیانی که از باب اطلاق و تقیید استفاده کردن. در این رابطه عرض میکنیم، نه حالا تحلیلش در باب مطلق و مقید دو حکم در دو عبارت، آیا این دو حکم یک سبب دارد یا دو سبب، یه مطلوب یا دو مطلوب؟ اولا در تقیید باید وحدت مطلوب رو احراز کنیم، و الا اگر دو مطلوب باشه، اذا زالت شمس فصل اربع رکعات، آیا این دو مطلوبه؟ اذا زالت شمس یجب الصلاة اربعا، و یه مطلوب هم این است که حین زوال شمس اجرا بشود. دو مطلوبه یا یک مطلوب؟ در مطلق و مقید اگر دو مطلوب باشه، تعدد مطلوب داشته باشه، نه تغییری زده نمی شود اصلا. دو مطلوب با اون قید یه مطلوب اضافه میاد، بدون قید یه مطلوبشه. اونجا تغییری تو کار نمیاد. اگر گفت سل یک، دلیل دیگر گفت سل فی الوقت، بگیم دو مطلوبه. عصر و صلات مطلوبون، فی الوقتش مطلوبون اخرى. نتیجتا اگر بدون وقت آورد یه امر رو اطاعت کرده، دون از ثانی با هم دیگه هم کاری نداره. اگر دو مطلوب شد تغییری در کار نیست، مطلق تغییر نمیخوره. مطلق مطلوبون و مقید مطلوبون آخر. اما اگر نه، وحدت مطلوب احراز شد، یه مطلوبه، سل و سل فی الوقت احراز کردیم که یه مطلوبه، یکی از این دوتاست، نه هر دو. اینجا برای حمل مطلق بر مقید پیش میاد. چرا؟ برای اینکه دوتا منطوقا با هم تعارض میکنه. سل فی الوقت میگه فی الوقت بودن درش دخالت داره، یه مطلوبم هستا. سل نه، فی الوقت بودن درش دخالت نداره. این دوتا خود اون منطوقا مفهوم میخواد داشته باشه، میخواد نه. سل فی الوقت میگه فی الوقت بودن دخالت دارد، سل مطلق میگه نه، سل اطلاق داره، چیزی دیگه دخالت نداره. خود منطوقا با هم تعارض میکنه ولو مفهوم اصلا قائل نشی. نتیجه چی شد؟ در هر دو حال اگر وحدت مطلوب احراز نشد، هم به منطوق عمل میکنیم هم به مفهوم عمل میکنیم، دو تا مطلوبه. اگر وحدت مطلوب احراز شد، تقییدش به منطوقه، نه به مفهوم، ولو قائل به مفهومم نشی. ها نتیجتاً بحث اطلاق و تقیید دلیل بر مفهوم وصف نمی شود. نمیگه وصف مفهوم داره. بله جاهایی که احراز کنیم وحدت مطلوب را، اونجا به همون منطوق تقیید میزنیم. میگه ان ذا ارتفعت رقبتن و ان ذا ارتفعت رقبتن مؤمنه، یک شرط ظاهرت، پس یه مطلوبه، یه کفار است، یا رقبه مطلق یا رقبه مؤمنه. اینجاها وقتی وحدت مطلوب رو داریم احراز میکنیم، لابد من حمل المقید علی المطلق، اما نه به مفهوم، به همون منطوق. مورد کلام مشهورم در حمل مطلق بر مقیدی همچی جاییست، جاییست که وحدت مطلوب احراز شده. و الا اگر وحدت مطلوب احراز نشه، نخیر. اگر آمد گفت، اگر زید آمد فاکرم رجلا هاشمی، یا دلیل دیگر آمد گفت فاکرم رجلا عالما، دو مطلوب باشه، هر دو سر جای خودشه، هیچ کدوم دیگری رو تغییر نمیزنه. تکرار میکنم، بحث مطلق و مقید نمیتونه دلیلی باشه بر مفهوم وصف. چرا؟ برای اینکه حمل مطلق بر مقید در یه جاست، اونجاییست که وحدت مطلوب احراز بشه و در اون مورد تقیید بالمنطوق، نوبت به مفهوم نمیرسه، ولو مفهومی هم نداشته باشیم.
در همینجا حمل بر فرد افضل نمیشه؟
بله آقا،
حمل بر فرد افضل.
اون دیگه نه، اون اگر تغییر نزدید، اگر حالا یه جایی بود که تغییر نزد، حمل دست خودتونه، اشکالی نده. بله آقا، اینا رو دیگه هر موردی باید از قرائن خارجی استفاده کنیم که چی بوده. وقتی که آمد مطلب اینجا احراز وحدت سبب، می شود گفت در احکام وضعیه جریان این طوره، یه سببه، سبب اون واحد، یه قرینه عامه‌ای داریم در احکام وضعیه. در احکام تکلیفی اگر با یه سببی امر شد به مطلق، با یه سبب دیگری به مقید، میشه هم کرد به درجات حکم، مثلا استحباب که اون قید رو بگیم مستحب بود. اما در احکام وضعیه بحث استحباب نداریم. اگر دلیل میگوید ما البئر لا ینجسه شیء، دلیل دیگه میگه ما البئر لا ینجسه شیء اذا کان کرا یا اذا کان له ماده، این مطلق و مقید، لابد من حمل المطلق علی المقید. چرا؟ برای اینکه در احکام وضعیه نجاست و عدم نجاست درجه نداره، آمپر نداره، یا نجاست هست یا نیست. در احکام وضعیه اینجوره، ولذا در احکام وضعی فقها قائل به تغییر میشن. اگر گفت الماء الکر لا ینجسه شی، دلیل دیگر الماء لا ینجسه شی، اونجا مقید به کر کرده، باید تغییر بخوره چون دو درجه نداره، یا ینجس یا لا ینجس. در احکام تکلیفی قابل حمله بر درجات حکم استحباب یا شدت حکم وجوبی اونو میشه، اما در احکام وضعیه اینا رو نداره. بنابراین کلیش این شد، نه وصف و ما هو به مفهومه به حکمه مفهوم ندارد، حمله بر مطلق بر مقید نتیجه خود دوتا منطوقاست ولو مفهوم درش نبوده باشد، مال اونجایی که وحدت مطلوب احراز بشه اون میشه نتیجه دوتا منطوق، کاری به مفهوم نداره.
در احکام وضعیه که فرمودید از مفهوم استفاده میشه،
بله آقا نه
در احکام وضعیهش
نه، اون از همون منطوقش میشه، یعنی همین بیانی کردیم، یعنی خود منطوقها خودشو همدیگر رو تغییر میزنه نه مفهوم.
کجا این الماء الکر یعنی که مفهومش غیر کر باشه نجس میشه، بعد اونم الماء الکر الماء لن ینجس خب اون دوباره
ما قبل از این که برسیم به مفهوم دلیل گفته است الماء الکر لا ینجسه شی، میگیم این یدل بر دخالت کریت در عدم تنجس، خود این منطوق دخالت کریت تقیید میزنه اطلاق الماء لا ینجسه شی. تقیید از همین منطوق؟
نه
از همین منطوق نه کاری نداریم، میگیم این جایی که شما احراز کردید وحدت مطلوب را که فرض اینه حکم وضعیه یه مطلوب داره، میگید تو این مطلوب آیا کریت دخالت دارد یا ندارد، منطوق این روایت داره داد میزنه دخالت داره، خیلی خوب، پس بنابراین او داره داد میزنه کلیت، اطلاق اون روایت یقید به خود منطوق ولو مفهوم نداشته باشه، خود این منطوق داره داد میزنه. نه خیلی کاری نداریم به مفهوم، همین میگیم این قید را لغو که نیاورده پس دخالت دارد، دخالت داشتن معناش اینه اونجا اگر نگفته جا گذاشته در ارادش هست.
دخالت داشتنش یعنی اگر اون قید نباشه نجس میشه، پس اون مطلقه رو باید مقیدش کنید.
مقید به چی؟
به کر بودن.
در این دادمون اینه مقید کنیم به کر بودن، اما به چه دلیل؟ به همون منطوقه. نه اینو نمیخوای، اینو نمیخوای، اینو نمیخوای، اینو نگید، اما همینقدر که گفت الماء الکر این قید کر رو برد، منطوقش
منطوقش میگه اگه کر باشه نجس
نمیشه. آیا اینو لغوان گفت؟
این اگر این حرف رو بزنید اینو دلیل این که بس مفهوم داره رو داریم
نه خیر،
این لغوان
تحلیلی کردیم همه حرفمون همینه که این کاری به مفهوم نداریم، ولذا در جایی که تعدد سبب ممکن بود این دستمون خالی بود، اگه مفهوم بود در اونجا هم باید بگیم، اینجایی که تعدد سبب ممکن نیست این رو میگیم به خاطر همون منطوقش. بله میاد یه بحثی در اینجا که خب حالا این جمله ای که افته ما الکره لا ینجسه شی، این یه حکمه، حکمیست که وقع در این قضیه، این حکم خاص مقید شده به الکر. حالا لا ینافی که روی سنخ این حکم، عام این حکم ای رو نداشته باشیم. در جای دیگه نه، بدون کر به یک علت دیگری، ما الجاری لا ینجس او شی، ما البئر لا ینجس او شی، با اینا می سازه. پس شخص حکم رو تقیید میزنه نه سنخ را. بحث شخص و سنخ در بحث مفهوم شرط گذروندی، گفتیم مشکلتون شیخ فرموده، مرحوم آخوند نبروش تکیه کرده، ولی چگونه بحث را از یک دلیل سرایت بدیم به سنخ حکم، اونجا عرض کردیم و اینجا این حرف میاد. و اون این که این دلیل ولو لفظه اما حاکی از اراده مولاست، یعنی مولا بر طبق این اراده دارد، مرآت از اراده مولاست. اگر تقیید خورد این دلیل، یک شف از تقیید اراده و تقیید اراده، یک شف از تقیید و سنخ، سنخ این حکم تقیید میخوره. به این زمیمه بحث رو از شخص حکم سرایت دادیم به سنخ حکم. شخص حکم بعد از انشاء، انشاء مترتب بر اراده است، اراده عامون. پس این دلیل یک شفو از اراده عام یعنی سنخ حکم، بنابراین جمع بین مطلق و مقید به این تفصیلی که گفته شد نه اثبات نمی کنه مفهوم وصف را، مگر یه جاهای دلیل خاص داشته باشیم، قرینه خاص داشته باشیم که این قیدی که آورده برای این است که غرض دیگری شه، یا حکم متعدده مثل تعدد سبب، اون جاها خب میشه مفهوم. اما بالقرینه، ما بحثمون در قرینه نیست، اگر بالقرینه شد ابا نداریم از دلالت بر مفهوم بالقرینه، ولی نه همه جا. یه توضیحی هم اضافه کردیم چون در بین بحثای قبلی بود ازش گذشتیم، حالا متوجه به این بحثا می فرماید اصل در قیود اینه که احترازی باشد. یعنی چه احترازی؟ اصل در قیود اینه که احترازی باشد. آیا معناش اینه احترازی باشد نسبت به این شخص حکم؟ اینو حکم مذکور در این دلیل ما الکره لا ینجس او شی، اینجا کر آورده این احترازی گون، یا این ظاهرت فعت رغبتن مؤمنه، مؤمنه قید احترازی جون نسبت به این حکم، این که همه قیود احترازیه، اصل نمیخواد، همیشه قید احترازیست، حتی قیود توضیحی، حتی قیود وارد مورد قالب، در اون قضیهی که این قید زد شده ولو قیود توضیحی، اونم احترازی، یعنی این حکم با این قید لا یشمل فاقدش رو، این اختصاص نداره به اینجا. پس اصل در قیود این که احترازی باشد، مقصود چیه؟ که میگید نه قیود توضیحی، نه قیود وارد مورد قالب، نه مثلا اصل در قیود اینه که احترازی باشد. منظور از این جمله که میگیم اصل از نظر اراده است، حکم واحد از احکام شرعیه کل در مقام لب و اراده قید احترازی است، در مقام لب و اراده، نه در این شخص حکم، اون که علایه حال احترازی جون، و بنابراین سنخ و حکم اصل در قید این است که احترازی باشد. اون وقت یظهر الثمره، در جایی که با احراز وحدت حکم قید احترازی نباشه، اگر تعلق گرفته باشه به ذات موضوع حکم یا نه احترازی باشد و تعلق گرفته باشه به قید مورد قید، اینها فرق میکنه. مرحوم صاحب کفایه در اینجا اصرار بر این که قید احترازی است مربوط به شخص حکمه، نه قید احترازی جن، اصل در قیود احترازی جن مربوط به سنخ حکمه نه شخص حکم، ولا در شخص حکمه قید توضیحی هم، قید وارد مورد قالب هم احترازی جن، بلکه در قید احتر در قید اصل اینه کاشف از اراده است، تغییر در مقام لب و اراده است، و نتیجتا اصل این است که احترازی بوده باشه. اینا بحثایی که بالمناسبه در بحث اطلاق و تغییر پیش میاد، اما با همه اینها، با اتحاد سبب، با شرایطش و وحدت الحکم، حمل مطلق بر مقید، آیا یدل بر این که با قید دیگری واقع نمی شود؟ ولا ینوب عنه قید آخر، این دلالت توش در نیامد. مفهوم اینه، بله اون اصل اون مطلب طبق اون مبنایی که مرحوم آقای بروجردی مطرح کرد، فعل متکلم آوردن قید بی جهت نیست، فعلش یدل بر این که این قید خصوصیت دارد، اما عرض کردیم از اونجا چه در مفهوم شد چه در اینجا، این بیان کافی نیست. ما لم ینزم الیه وحدت انحصار، پس باید این انحصار و وحدت را به نحو دیگری احراز کنیم تا با او بشه مفهوم دار، و چون احراز نکردیم نه مفهوم نداره. بله، تا اینجا بیانات متعددی در رابطه با اثبات مفهوم وصف شمردیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6 بود بحث مطلق و مقید و تسالم بر حمل مطلق بر مقید. موند یه مطلب دیگر. استدل بر عدم مفهوم وصف آیه شریفه و ربائمکم اللاتی فی حجورکم، در حالی که میدونیم نه ربائب چه در حجور باشند چه در حجور نباشند حرام میشن بر اون زوج، و این مفهوم نداره. اللاتی فی حجورکم یه قیده، وصفون گفتیم در اینجا مراد از قید و وصف، وصف اصطلاحی نیست، حال و تمیز و این گونه قیود هم. این آیه شریفه مفهوم ندارد. فَإِنْ دَلِيلٌ بر عدم مفهوم للوصف. صاحب کفایه دو جواب داده. یه جواب این که بله، اگر داریم کسی ادعا میکند میگه وصف مفهوم دارد، لایون که یه جاهایی هم قرینه داشته باشیم بر عدم المفهوم، اینه که منکر نیستی. اصل اینه، بنیان اینه، لا ینافی عدم المفهوم بالقرینه. یک. ثانیاً این آیه، این وصف وارد مورد غالبه، و وصفی که وارد مورد غالب باشد مفهوم ندارد. وصف وارد مورد غالب مفهوم ندارد. چرا؟ علتشم عبارت مرحوم آخوند در کفایه، لعدم دلالتهی معهو علال اختصاص. وقتی غالبا این طوره، دلیل بر این نیست که این حکم مختص به این وصفه، و بدون دلالت بر اختصاص لا یکاد و یتوهم دلالته علی المفهوم. اونجا جای مفهوم نیست. این دو مطلب در کلام مرحوم آقای آخوند برای جواب و فرار از این بحث آیه شریفه. حالا این دو مطلب مرحوم آخوند تامون یا قابل اشکاله؟ و اگر قابل اشکاله چی باید بگیم در رابطه با این آیه شریفه؟ انشاءالله فردا به یاری خداست.